أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، روایت های محمد بن حکیم رو در مورد صحبت میکردیم. عرض کردم محمد بن حکیم یه روایت از محمد بن مسلم داره، عن ابی جعفر علیه السلام، که خب به دو نقل وارد شده که نقلاش گذشت. یه روایت دیگه ای هست که تو بعض نقل ها عن ابی الحسن هست، تو بعضی نقلها عرض کنم خدمت شما،
هم مرگ ابوبکر جا پر اولی، هم که
خب یه سری روایت های دیگه از محمد ابن حکیم هست که تو بعضی نقلاش امام کاظم ابوالحسن علیه السلام یا عبدالصالح تعبیر شده، در بعضی نقلهاش به نحو تردیدی بین امام کاظم و امام صادق علیه السلام ذکر شده، و اینا یه اختلافات جزئی، من نمیخوام چکنم، اختلافات جزئی در میانشون هست. ظاهراً بعید نیست همشون یکی باشن، با وجود بعضی اختلافاتی که داره. حالا اختلافاتشون هم میخونیم، در موردش صحبت میکنیم. تو اینا یک نقلش از همشون اختلافش بیشتره، یعنی تفاوتش با سایر نقل ها، اون نقل 40488. نقل های معمول متعارف این صورت مسئله اینه: جاریه ای هست که در سن یأس نیست و این یه مدتی حامل تمسش و حیضش تأخیر افتاده، قطع شده، ارتفاع مرتفع شده. حالا تو بعضی نقلاش ازدواج کرده، بعضی نقلاش صحبتی از ازدواج نیست، و این عدش چه شکلیه؟ المرأة التي يرتفع تمسها و هي في سن منتهي. صورت مسئله اینه. این نقلی که دارم میخونم این دقیقا صورت مسئله این شکلی نیست. صورت مسئله این هست که و مثلها لا تهیز، برخلاف اونا همه که مثلها تهیز بود، این داره و مثلها لا تهیز. اینه روایت. از جسندی هم موثقه است. احمد ابن محمد ابن عیسی رقم 21 از باب سوم از ابواب العدد، احمد ابن محمد ابن عیسی الحسن ابن علی ابن فضال که فتحیه فقه است، احمد ابن عائض امامی فقه است، محمد ابن حکیم که قبلا بحثش گذشت ما توثیقش کردیم. حالا تو بعضی جاها در مورد این روایت تعبیر کردن، دیدم حسن موثق تعبیر داره توی مرات العقول ملاذ الاخیاره، این باید حسن او موثق باشه، حسن او موثق. اون شاید به اعتبار اینکه محمد ابن حکیم و اینا ممدوح تلقی میکنن، حسن ابن علی ابن فضال رو عرض به اصطلاح فتحی میگیرند. عرض کنم خدمت شما حسن اون موثق بستگی داره به اینکه ما از جهت رتبه امامی ممدوح رو بالاتر بدانیم یا غیر امامی ثقه رو. اگر امامی ممدوح رو بالاتر بدانیم این موثق باید تلقی بشه، اگر غیر امامی ثقه رو مقدم بداریم این رو باید حسن تعبیر بکنیم. ببینید تو تقسیم بندی های حدیث، تقسیم بندی های چارگانه، نتیجه کلی تابع اخص افراده، یعنی کسی که تو سلسله سند از همه پایین تره حدیث به اعتبار او متصف به وصفی میشه. بنابراین اگر یکی امامی باشه عدل امامی باشه، یکی امامی ممدوح باشه، عدل امامی صحیحه اون حسن، مجموع روایت رو میگن حسن. حالا اگر یکی تو سلسله سند امامی ممدوح باشه، یکی غیر امامی موثق باشه، این بستگی داره که ما کدوم یکی از این دو نفر رو از جهت رتبه بالاتر میدونیم. هر کدوم رو بالاتر بدانیم وصف حدیث به اعتبار دیگری هست، چون پایین ترین شخص رو باید ملاحظه کرد. بنابراین این حسن موثق فکر میکنم به اعتبار این هست که ما اگر امامی ممدوح رو بالاتر بدانیم میشه موثق، غیر امامی ثقه رو بالاتر بدانیم این میشه حسن. خب علی تقدیر آقایون معمولا این روایت رو معتبر میدونن، حالا یا موثقه یا حسنه. این روایت تعبیرش اینه: قال سألت ابو الحسن علیه السلام فقلت المرأة التي لا تهيذ مثلها ولم تهز کم تعتد؟ قال ثلاثة اشهر. قلت فانها ارتابت؟ قال تعتد آخر الاجلين تعتد 9 اشهر. قلت فانها ارتابت؟ قال ليس عليها ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. خب صورت مسئله این هست لا تهیز مثلها ولم تهیز، این مراد چیه؟ مرحوم شیخ بعضی از روایاتی که در مورد یائسه حکم کرده که عده داره، روایات یا مقطوعه ابی بصیر حکم کرده که عده داره، مرحوم شیخ در تهذیب گفته که این مراد از این یائسه، یائسه ای هست که شخصا یائسه است ولی هیه فی سن من تهیز، اینجوری روایت رو حمل کرده. مرحوم فیض در وافی در ذیل حمل شیخ گفته این حمل با این روایت جور در نمیاد، چون این روایت فرض کرده که هیه تهیز لا تهیز و مثل هم لا تهیز، با این حال عده برایش ثابت کرد، عده 3 ماهه. ایشون میگه ینافی حاضر تحقیق و توفیق، یعنی کلام شیخ طوسی، مامر رفل باب صادق من روایت محمد ابن حکیم ان المرأة التي لا تهیف مثلها ولم تهیف تعتد به ثلاثت اشهر فعین ارتابت بالهم تعتد به تفعت اشهر. یه اشاره به همین روایت محمد ابن حکیم مورد بحث رو باز. بعد میگه الا ان یقار ان لفظت لا فی لا تهیف مثلها من زیادت نصفاخ. این احتمال رو مطرح کرده که این لا زائد باشه، در واقع این بود، اینجور بوده که المرأة التي تهیز مثلها ولم تهیز، اینجوری. حالا فهم کنید، عرض کنم خدمت شما، مرحوم مجلسی در ملاذ این وافی جل 23 صفحه 1176، این کلام مرحوم فیض، مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 13 صفحه 140 استظهار این مطلب رو کرده. بعد فرموده از ظاهر ان کلمت الله زیدت من النساخ و فی الکافی ان محمد ابن حکیم به سند آخر التی تهیز مثلها، دیگه لا نداره و تهیز مثلها تعبیر کرده. خب این هم عبارت مرحوم علامه مجلسی. مرحوم محدث بهرانی در حدائق جلد 25 صفحه 436 ایشون تعبیرشون این هست که این روایت محمد بن حکیم آوردن، فرمودن و الخبرو کما ترا ظاهر فی ان من لم تهز ولا تهیز مثلها فانها تعتد ثلاثه اشهر و هو صادق علی الصغیره والیائسه. کسی که خودش هیز نمیبینه لا تهیز مثلها، این یا صغیره است که لا تهیز مثلها یا یائسه است که بنابر روایت دیگه هیچ کمشون عده ندارن، بنابراین این اشکالی بر این روایت هست. ایشون میگه ولا وجه للجواب عنها الا بالحمل على زیادت لا فی قولی التي لا تهیز مثلها من قلم الشیخ ابن نساخ. بعد میگه الا ان فی الخبر اشکالا من وجه آخر و هو ان السائل قال قلتو. ایشون میگه من اگر لاشم حذف کنیم باز مشکل حل نمیشه. عرض کنم خدمت شما المرأة التي بله نه حالا من هایلا داره اشکال میکنه، من هایلا اشکال میکنه الا ان فی الخبر اشکال من وجه آخر و هو ان السائل قال قلت و فین ارتابت یعنی بعد ثلاثت اشهر قال علیه السلام تعدد تو تفعت اشهر. میگه این روایت مستاقش بحث به اصطلاح حامله است. میگه حامله مطرح کرده میگه بعد از نمیدونم امام علیه السلام گفتن که ارتابت بالحمل، اگر نمیدونه حامله است یا حامله نیست تو 9 ماه عده نگه داره چیکار بکنه چیکار نکنه. ایشون میگه اگر فان فمتا حمل حملنا الخبر على الصغيره التي لم تبلغ التس فكيف يمكن فرض الارتياب فيها باحتمال الحبل وهي لم تبلغ التس. این که نمیشه خون اصلا احتمال حاملگی در قبل از 9 سالگی نیست و بالجمله فالخبر على ظاهره غیر مطابق للقواعد الشرعيه و ضوابط المرئیه فلا اوسع من رده الى قائل علیه السلام. اگر باشه ولی اگر نباشه، نباشه و مشکلی نداره. در واقع این خانم هنوز حیض ندیده ولی تهیز مثلها، تهیز مثلها یعنی به سن بلوغ رسیده ولی هنوز خودش حیض ندیده. حالا خودش هنوز حیض ندیده باشه خب میتونه حامله بشه. اونی که اگر لا نداشته باشه این لا داشته باشه این اشکال هست، ولی لا نداشته باشه اشکال نیست. اون طرف حالا اونش هم فرق نه، اون طرفش هم یائسه باشه دیگه احتمال حاملگی در موردش نیست، اونم فرقی نداره بین این که به این ور هم کنیم چی؟
اگر
نه علی تقدیر چه این ورش هم کنیم چون اون ورش هم کنیم اگر لان داشته باشه اشکال داره دیگه، اون اشکال مشترکه. خب اینها فرمایشاتی که هست آقایون فرمودن. من یه احتمال منهای حالا بحث این که این روایت با به جهت مش روایت های مشابه نباید لا داشته باشه، باید بالاخره یه جور دیگه باشه، منهای اون یه احتمال دیگهی به ذهنم رسیده، اون اینه که عبارت سقطی درش رخ داده باشه. اون اینه، من اول یه روایتی رو بخونم بعد سقط این عبارت رو عرض میکنم. تو جامل، همین جلد جامل احادیث جلد 27 صفحه 93 این روایت رو بخونم بعد عرض کنم خدمتتون. این روایت، روایت صفحه 93 صفحه 40143 هست. اینجا یک تحریفی تو خود اون عبارت جامع احادیث رخ داده. من عبارت رو بر طبق کافی و تهذیب میخونم، فقط آدرسش رو خواستم از اینجا بدم، ولی عبارت این هست: ان داوود ابن ابی یزید العطار ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة التي يسراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل ولا تهیز و قد واقعها زوجها کیف یطلقها اذا اراد طلاقها قال لیمسک عنها ثلاثه اشهر ثم یطلقها. میگه کسی هست که توی سنی قرار داره که بعضی از همسناش تهیز حامله میشن، بعضی همسناش حامله نمیشن، این خودش شخصا حامله حیض نمیبینه، ولی همسناش اینجور نیست که به طور کلی لا تهیض باشه، بعضیشون حیض میبینن بعضیشون حیض نمیبینن. این مثل حالا تهیضی که ما در روایات میگیم یعنی که هیچ یک از مماثلهاش حیض نبینه، ولی جایی که بعضی از مماثلاش حیض ببینن بعضی از مماثلاش حیض نبینن، این داخل در مثلها تهیزه، داخل در مثلها لا تهیز نیست. این در واقع اینجور میخواد بگه، میگه شخصی هست، چرا حالا ارتیاب حاصل شده؟ به خاطر اینکه در سنی قرار داره، در سنی قرار داره، بعضی از همسن و سالاش حیض میبینن بعضی از همسن و سالاش حیض نمیبینن، که چه بسا در واقع این به خاطر این هست که مثلا مردد بین اینکه یائسه شده یا یائسه نشده، سنش مشخص نیست، چون سنش مشخص نیست خود این حیض نمیبینه، ولی در یه سنی هست که همسن و سالاش، کسایی که به هر حال این خیلی وقت سن دقیق که چیز نه، اونایی که با هم دیگه رفیق بودن و با هم دیگه از بچگی بازی میکردند و امثال اینا، بعضیشون حیض میبینن بعضیشون حیض نمیبینن، یعنی در واقع در سنی هست که مشکوکه به سن یأس رسیده باشه یا به سن یأس نرسیده باشه، خودش یأس شخصی پیدا کرده، ولی اینکه کل هم سن و سالهاش حیض نبینن به این شکل نیست، بعضی از همسن و سالاش حیض میبینن بعضی همسن و سالاش حیض نمیبینن. امام علیه السلام میفرماید که این شخص اولا یائسه حساب نمیشه، به دلیل اینکه اینجور نیست که همه همسن و سالهاش یائسه باشن، و از طرف دیگه چون اگر یائسه باشه یائسه یطلق علی کل حال، دیگه نیاز نداره به گذروندن مدت و امثال اینها. این از اون طرف چون حیض نمیبینه، طهر غیر مواقعش رو چجوری طهر غیر مواقع حساب کنه و اینها از این چیزا مطرح نیست، اینه میگه سه ماه باید صبر کن به جای اون طهر غیر مواقعه که باید بگذاره یک طهر بگذاره تا طهرش طهر غیر مواقعه بشه، میگه میگه سه ماه صبر میکنه، سه ماه مواقعه نمیکنه، بعد طلاق میشه. لیوم سک انها ثلاثت اشهر ثم یطلقها. خب چی؟
بعد طلاق دیگه
عده نداره. داره بعد طلاق داره.
همین
سه ماه واسه بعد. نه، سه ماه برای این که بتونه طلاق بده. اون به جهت طهر غیر مواقعه است.
سوال اصلا از این
نه نه سوال این نیست که چجوری طلاق عدهش چه شکلیه، سوال بحث عدهش نیست، نحوی طلاق دادن بحثه. من حالا اینی که آوردم برای این بود که این احتمال وجود داره که این عبارت این روایت هم اینجوری بوده باشه که مثلها لا تحیز و مثلها تحیز ولم تحیز. میگه این خانمی هست که در یک سنی قرار داده که بعضی از همسناش لا تحیز، بعضی از همسناش تحیز ولم تحیز، خودش حیز ندیده ولی همسناش بعضیش تحیز بعضیش لا تحیز. یعنی در واقع دقیقا همون موضوع آیه شریفه بنابر اون تفسیری که ما میکردیم که میگفتیم که این ناظر به جایی هست که زن خودش حیض نمیبینه ولی به اصطلاح این که هنوز به سن یأس رسیده باشه اینا معلوم نیست. چرا شک کرده؟ ما این مثلها لا تحیض و مثلها تحیض منشأ ارتیاب رو میخواد بیان کنه. منشأ ارتیاب اینه که همسلاش بعضیش لا تحیض بعضیش تحیض و بنابراین اینجوری شده. از تحیض اولی به تحیض دومی پرش قلم رخ داده. یکی از تحریفات بسیار شایع در نسخه خطی اینه که یک کلمه‌ای که در نسخه در متن تکرار می‌شود از یه جای تکرار شده به تکرار شده دیگه پرش می‌کنه. از اون تحیض لا تحیض این عبارت این بوده و مثلها لا تحیض و مثلها تحیض، از اون تحیض و اون تحیض به خصوص با توجه به مثلهایی که داره پرش رخ داده باشه. نکته جالب اینجاست همین تحریفی که میگم تو جامع الاحادیث رخ داده. این عبارتی که خوندم تو جامع الاحادیث این شکلی نقل کرده و مثلها لا تحمل ولا تحیض، در حالی که عبارت در کافی این هست و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل ولا تحیض. تو جامع الاحادیث از اون مثلها به اون مثلها پرش کرده، عبارت این شکلی شده و مثلها لا تحمل ولا تحیض، در حالی که عبارت هم کافی هم تحذیب هر دوش اینه و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل. چی؟ چیه؟ تو اینجا تو جام سخت رخ داده. اینجا تو البته تو ما نحنفی دومی حذف کرده، اینجا اولی رو. علتش هم اینه که اینجا از مثلها به مثلها پرش کرده، در ما نحنفی از تحمل به تحمل یا تحیض به تحیض پرش کرده. عبارت اصلی این بوده و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل ولا تحیض. این عبارت کافیه. تو جامع احادیث این هست و مثلها لا تحمل ولا تحیض. اصلا متنشو اصلا نیورده، نسخه بدل نیورده، پر اشتباه رخ داده دیگه. از کافی و تحذیب این آره موقعی که می‌خواستن از کافی بردن اشتباه رخ داده. می‌خوام بگم ببینید چقدر اشتباه شایعیه که این کسانی مثل جامع احادیث چی؟ نه اینی که اینجا من دارم این شکلیه و مثل حالات هم جله چنده؟ چی؟ 40143 صفحه 93 باب 16 رقم چنده؟
باب 16 رقمش مسلسل نیست.
آهان باب 16 رقم 1
رقم 1 بله کافی تحصیل
اینا یک دیگه اومده از اون دکان از روی اون درستش کرده احتمالاً، ولی چاپی که من دارم این چاپ، حالا آدرس این چاپم بدم برای اینکه چیز بشه، این چاپی که تاریخ تب 1379 هجری شمسی 1421 هجری تمری جمیع الحقوق محفوظات و مسجله للمؤلف. نه میخوام بگم که ببینید اشتباه چقدر اشتباه شایعیه که کسایی مثل جامع احادیث که اینا به این نکات دقیقن، اصلا عنایت داره که این نسخه بدل ها و کموز اصلا همینجا هم تو حاشیه یه نسخه بدلی التی مثلها رو تو حاشیه داره یب علتی مثلها، که نمیدونم علتی مثلها یعنی چی، یک حاشیه اینجا به هر حال نسخه بدلی ذکر کرده، ولی اون تیر اصلی که وجود داره غلط نقل کرده. چی؟ ولتی مثلها تحمل. خب متنش چیه؟
متنش و مثلها تحمل.
لا تحمله نداره دیگه؟
متنش و مثلها تحمله
ولا تحمله.
با چیز میشه ولتی مثلها تحمل.
نه، حالا متنشو بخونید کامل.
سعد معن المرأة یسترا و بها و مثلها تحمل.
خب
نصف بدن.
خب حالا مثلها تحمل ادامهش بدید.
و مثلها لا تحمل ولا تحیز.
مثلها لا تحمل هم داره؟
حالا سألت و معن الان بدون نصف بدن.
خب
سألت و معن المرأة یسترا و بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل ولا تحیز.
خب این عبارت ما این شکلی نیست، عبارت ما این شکلی هست که خوندم براتون، و مثلها لا تحمل ولا تحیف، مثلها تحمل رو نداره تو این چاپ. خب بله، به هر حال نمیدونم حالا چرا این چه شکلی بوده، این به هر حال این شکلیه. خب البته اگر طبق این معنا باشه، این روایت مضمونش این هست که کسی که در سنی هست که معلوم نیست یائسه شده باشه، ولی خودش به اصطلاح حیض نمیبینه، حیض نمیبینه ولی معلوم نیست یائسه شده باشه، با این که حیض نمیبینه، البته این یه استبعادی داره که اون کسی که خودش حیض نمیبینه، یعنی اگه مراد این باشه که حیض نمیبینه، البته حیض نمیبینه یائسه معنا نکنیم، نه یائسه، بگیم که خون نمیبینه، نمیدونه این خون ندیدنش به خاطر حاملگیه یا به خاطر این که به سن یأس رسیده. علتی هم که در مورد سن یأس شک داره، علتش اینه که همسالاش بعضیش که نه لا تحیز هستن، بعضیشون تحیز هستن، بنابراین شک کرده که خودش به هر حال به سن یأس رسیده یا به سن یأس نرسیده. امام علیه السلام می فرماید 3 ماه یا 9 ماه با اون تفصیلی که تو روایت هست باید حیز
قبل بلوغ یا اول بلوغ
معنی لم تحیز قبل. آها آها، حالا اون رو بعد در مورد اون چیز. نکته ای که مجموعاً در مورد این روایت هست، این روایت به نظر میرسه با توجه به نقلیات دیگه، من نمیخوام اون بگم حتما لا افتاده است که اونجوری که آیون میگن، افتادن لا خیلی طبق قوانین تحریف راحت نیست درست کردن، اونجوری که من عرض میکردم طبق قوانین تحریف راحته، ولی با نقلای دیگه محمد ابن حکیم جور نمیاد. محمد ابن حکیم نقلش در کسی نیست که شک داره که به سن یأس رسیده یا به سن یأس نرسیده، معلومه به سن یأس نرسیده، فقط نمیداند حامل است یا به خاطر یک ایرادی که در رحم ایجاد شده خون نمیبینه، ارتفاع و تمسش به خاطر یأس نیست در سن. اینه که به همین تناسب تو روایت دیگه محمد ابن حکیم میگه ارتفاع و تمس علا وجهین، اما من حبلن او فسادن من حیزتن یا من تمسن امثال اینها. در واقع مفروض جایی هست که دیگه به خاطر بزرگی نیست، ولی ارتفاع و تمس یه مثال روشنش که ممکنه یأسه شده باشه، نه چون مفروض این هست که این خانم یائسه نیست، اون یائسه بودنش هیچی، این ارتفاعش ممکنه به خاطر ایرادی باشه که در رحمش ایجاد شده، یک عیبی بیماری در رحمش ایجاد شده باشه که رحم خراب شده دیگه خون نمیبینه.
ارتفاع من حمل اطلاق داره دیگه، ارتفاع هم یکیش
بخاطر یائسه. نه اون نیست. اون حالا اونو بعد عرض میکنم، اون معنایی که قبلا میخواستیم معنا کنیم اون درسته. چی؟ حالا صبر کنید اونا رو، من اینا خیلی عجله نکنید، اونا رو برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. اونی که از روایت از مجموع روایت محمد ابن حکیم استفاده میشه، اینی که صورت مسئله جایی هست که یائس نبودن زن، یعنی به سن یأس نرسیدن زن مسلمه، فقط صحبت سر این است که این حامله است که خونش به جهت حاملگی دیگه خون ندیده یا حامله نیست. صحبت این هست و اینه که این احتمالی که ما میدیم ولو از جهت قواعد تحریم متناسب تر هست، ولی با سایر نقلیاتی که این روایت محمد بن حکیم داره چندان سازگار نیست. ممکنه حالا بگیم مثلا این به خاطر همین یه روایت دیگه تلقی کنیم، ولی به نظر میرسه که شاید این که این همون روایت باشه و یک گیری درش رخ داده، حالا گیر به چه شکلی بوده، نحوه تحریفش به چه شکلی بوده، اون رو شاید روشن‌تر باشه. حالا نمیخوام خصوص لایی که علما فرمودن اون رو تثبیت کنم، نه میخوام بگم در این عبارت تحریفی رخ داده، ما تحریف رو نمیدانیم. این تیکه نقل به نظر میرسه قابل اعتماد نباشه، این نقل با توجه به سایر نقلیاتی که این روایت داره.
کافی رو شما کافی نمیدونید برای این
یه لایی بوده افتاده؟ نه عرض کنم، نه من میخوام بگم اینجا یک تحریفی رخ داده، اما نحوه تحریفش به چه نحوی بوده این رو خیلی روشن نیست، چون اضافه شدن لا همینجوری یه دونه لا اضافه بشه به این راحتی ها نیست. حالا در مورد این روایت مفصل صحبت میکنه، حالا ثبت کنید، حالا ثبت کنید این روایت رو، اینقدر خواهش میکنم عجله نکنید. من در مورد این روایت باید یه مدتی بحث کنیم، حالا حوشش صحبت داره. خب حالا بنابراین این روایت رو من عرضم این هست که این روایت عرض کنم این روایت یه مقدار متفاوت هست با نقل های دیگه. این روایت اگر بگیم معلوم نیست که نقلش نقل معتبری باشه و قابل اعتماد نیست، این تفاوت، سایر نقل های این روایات رو میشه تا حدودی اینها رو یکی بودنش رو یه مقداری راحت تر حکم کرد. حالا ببینیم این روایت چه شکلیه، برگردیم به سایر روایت مسئله. اولین روایت، روایت 40485 هجدهم باب بود. خب یکی یکی روایت رو میخونیم، بعضیش بحث سندی داره، بحث سندیش رو بحث میکنیم تا بعد بحثای دلالیش. این روایت این هست: سعد عن ابراهیم ابن مهزیار عن اخیه عن ابن ابی عمر عن محمد ابن حکیم قال سعد و ابوالحسن علیه السلام. تو این سند ابراهیم ابن مهزیارش نیاز به بحث داره. ابراهیم ابن مهزیار مرحوم آقای خویی در معجم رجال در مورد ابراهیم ابن مهزیار بحث کردن، ایشون از باب کامل الزیارات ابراهیم ابن مهزیار رو توصیف کردن که خب ما قبول نداریم. خود مرحوم آقای خویی هم بعداً از مبنای کامل زیارات برگشتن و اختصاص دادن توثیق که از عبارت مقدمه ایشون برداشت کردن به مشایخ مستقیم. ابراهیم مهزیار مشایخ مستقیم صاحب کامل زیارات نیست، بنابراین عملا ایشون ابراهیم مهزیار رو توثیق نمی کنن در نظر اخیرش. ولی وجوهی که برای توثیق در کلمات قوم ذکر شده، یه عرض کنم خدمت شما، 5 وجه اینجا، 6 وجه ذکر شده. من از این 6 وجه 2-3 تاشو نقل میکنم، بعضیش خیلی وجهای مهمی نیست که به اونا کار نداریم. یکی از وجوهی که ذکر شده این هست که ان العلامه عده فی المعتمدین و صحح طریق الصدوق الى بحر السقاء و فیه ابراهیم ابن مهزیار. این آقای خویی پاسخ دادن که ان العلامه یعتمد على من لم يرد فيه قدح و يصرحه صرح بذلك في ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن سمکه فكانه قد فرو بنا على اصالت العداله و علیکه لا يكون قول حجه علينا. این مطلبشون ناتمامه، این که مرحوم علامه قائل به اصالت العداله باشن استدلالشون تمام نیست، یه بحث خیلی مفصل داره، من وارد اون بحث نمیخوام اینجا بشم. ولی اصل بحثی که اینجا هست این که این استدلال که علامه ایشون رو جز معتمدین ذکر کرده به جهت اینه که ایشون این رو در قسم اول کتاب خودش آورده. قسم اول در مورد کسانی هست که علامه قول اونها رو پذیرفته او ترجح عنده قبول قوله، ترجح عنده قبول قوله، این قسم اوله که انه حالا یا به طور قطع یا به ظن مثلا قولش مورد پذیرش قرار گرفته. ولی به نظر میرسه که نشه ابراهیم ابن مهزیا رو بگیم اصلا علامه جز معتمدین ذکر کرده، چون علامه تو قسم اول ابراهیم مهزیا رو آورده ولی یک عبارتی رو از رجال کشی آورده. ابراهیم مهزیار یک شر از رجال کشی عبارتی رو آورده که ازش توصیقش استفاده میشه، بعد گفته وفت طریق ضعفون، این ظاهرش این قبول نمیخواد بکنه، میخواد بگه که چرا در قسم اول آورده، میخواد به خاطر اینکه اماره بر توصیقش وجود داشته، در قسم اول آورده برای مناقشه نه برای پذیرش. گاهی اوقات مرحوم توستری در قاموس الرجال این مطلب رو اشاره فرمودن که علامه اشخاصی که اماره توصیق درشون وجود داره اون رو در قسم اول ذکر کردن، اونهایی که اماره تضعیف وجود داره در قسم دوم ذکر کردن. هرچند گاهی اوقات اون اماره تضعیف رو میگه این اماره به درد نمیخوره، نه قبول میکنیم قولشو، یا این اماره توصیق رو درش مناقشه میکنه نمیپذیره، امثال اینها. بنابراین مجرد این که در قسم اول ذکر شده دلیل بر این نیست که علامه او رو توصیق کرده باشه. بله اون مطلب طریق صدوق الی بحر سقا اون قابل توجهه، ولی من تصور میکنم چون تو طریقش ابراهیم ابن مهزیار هست، من تصور میکنم خود علامه عجله کرده، یعنی چون تو قسم اول ذکر کرده بوده تصور کرده که نظرش این هست که ابراهیم ابن مهزیار ثقه است. یعنی اشتباهی که افراد در مراجعه به رجال علامه برشون رخ میده و خود علامه هم رخ داده، ولی از عبارت چیز هیچ نکته خاصی ایشون برای توصیق عرض کنم خدمت شما ابراهیم مهزیار چی؟ نه غفلت کرده دیگه، غفلت کرده دیده اینو تو قسم اول آورده، وقتی طرف عجله میکنه عجله باعث شده که تصور کنه که این رو به جهت اینکه ابراهیم ابن مهزیار رو توصیق کرده در قسم اول آورده، در حالی که ابراهیم مهزیار رو بر این آورده بوده که یک اماره غیر معتمدون علی بر وساقتش وجود داشته. یکی به نظرم مشکل هست که ما اصلا حالا فرض نظر از این که قول علامه چقدر اعتبار داشته باشه و اعتبار نداشته باشه، اون سر جای خودش هست که اینا قول علامه در اینجور موارد اعتبار نداره. علتش اصلیش اینه که علامه منبع جدیدی نداره، استنباد هم همینا کرده. فرض کنید حالا قبولم کردیم که علامه توصیق کرده باشه، توصیق به خاطر میگه این روایت ولو مثلا ضعیفه ما ظن به صدقش حاصل میکنیم، مثلا مظنون الصدق دانسته باشه، مثلا حالا اینجور هم نیست، مظنون الصدق دانسته باشه این روایت رو، بگه این مظنونه، ما ظن رجالی هم حجت میدانیم، امثال اینها، پس بنابراین ابراهیم مهزیار رو توصیق کرده باشه. حد اکثر همینه دیگه، چیز دیگه ای که اگر نکته دیگه ای در توصیق ابراهیم ابن مهزیار بود خودش ذکر میکرد دیگه، هیچ چیزی ذکر نکرده الا همینی که عبارت رجال کشی رو آورده و اون عبارت رجال کشی رو به اصطلاح اگر مستندش اون عبارته، من عرض میکنم که معلوم نیست اصلا علامه هلی ابراهیم ابن مهزیار رو بخواد توصیق کنه. عرض دیگه این هست که به فرض هم بخواد توصیق بکنه، مستند توصیقش چیزی هست که ما اون مستند رو قبول نداریم و نمیشه به وسیله، بنابراین مجرد اعتماد علامه بر شخص کافی نیست برای توصیقش. خب این یک وجه. یه وجه دیگه خود همون عبارت کشیه، همون عبارت کشی که فیه ضعفون، اون عبارت مرحوم آقای خویی مطرح کردن که نه فقط ضعف سندی داره، ضعف دلالی هم در اون نقل کشی وجود داره. کشی اینجوری نقل میکنه: احمد ابن علی ابن کلثوم الثرخسی و کان من الفقها و کان مأمون الحدیث قال حدثني اسحاق ابن محمد البصري قال حدثني محمد ابن ابراهيم ابن مهزيار قال ان ابي لما حضرت الوفات دفع الي مالا و اعطاني علامه و لم يعلم بتلك العلامه احد الا الله عز وجل و قال من اعطاك بهذه العلامه فادفع الي المال. قال این محمد ابن ابراهيم مهزيار میگه فخرجت الى بغداد و نزلت فی خانن فلما کان فی الیوم الثانی از جا شیخون و دق الباب فقلت للغلام انظر من هازا فقال شیخون بالباب فقلت ادخل فدخل و جلس فقال انا الامری هات المال الذي اندک و هو کذا و کذا و معقول علامه قال فدفعت الیه المال. بعد میگه و حفص بن عمر کان وکیل ابی محمد علیه السلام و اما ابو جعفر محمد ابن حفص ابن عمر فهو ابن الامری و کان وکیل الناحیه و کان الامرو یدور علی. یه همچی عبارت اینجا داره. اینجا حالا من قبل از اینکه در موردش صحبت کنم، این زیل ظاهرا تحریفی هست. اون حفصه کمان که تو قاموس الرجال هم اشاره میکنه، حفص ابن عمر کان وکیل ابی محمد، نه عثمان ابن سعیده. این کلمه حفص احتمالاً تصحیف عثمان هست. عثمان عثمان می نوشتن، عثمان و حفص خیلی شبیه هم هست. احتمالاً عبارت اینجور بوده: و عثمان ابی امر، عثمان ابی امر که شده حفص ابن امر. ابی امر عثمان ابن سعید مکنای به ابی امر بوده. عثمان ابی امر کان وکیل ای محمد علیه السلام. عثمان ابن سعید اصلش وکالتش در زمان امام عسکری بوده، بعد از او در زمان امام زمان علیه السلام او وکالت ادامه پیدا کرده. نه نه، از امام عسکریه. امام هادی البته در موردش عرض کنم خدمت شما، فانه فر، نمیدونم اون عبارتش از در امام
امام هادی در مورد خودش امام عسکری اومده پدر پسره.
بله بله. حالا اون وکالت اصلی که وکیل مهمی که بوده، وکیل اصلی بوده، زمان امام عسکری بوده. از زمان امام هادی علیه السلام هم اگر بوده که از اون عبارت هم شاید استفاده بشه، استمرارش اون چیز اصلیش زمان امام عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری است. و اما ابو جعفر محمد ابن حفص ابن عمر فهو ابن الامری و کان وکیل الناحیه. وکیل الناحیه یعنی حضرت ولیعهد صلی الله علیه و کان الامرو یدور علی. حالا اون نکته ای که میخوام عرض کنم، آقای خویی میفرمایند که این روایت سند ضعیف، اسحاق ابن محمد بصری در روایت ضعیفه. بعد میگه بلکه محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار هم که توی این روایت هست اون هم ضعیفه. حالا محمد ابن ابراهیم مهزیاری بحث مفصلی داره، آقای خویی مفصل بحث کردن، دیگه وارد اون نمیشم. یک نکته. دوم این که این روایت از توش در نمیاد که این وکیل بوده. اینا استدلال به این روایت این هست که نه، محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار پدرش که ابراهیم ابن مهزیار باشه وکیل بوده، پولی در اختیارش بوده، این پول رو گفته برو به وکیل بعدی بده. نشانه وکیل بعدی بودن هم این هست که علامتی که لم یعلم بها الا الله، او نسبت به این علامت به تو آگاهی میده. بنابراین این از این وکالت محمد ابن وکالت ابراهیم ابن مهزیار رو استفاده کردن. آیه خوبی میفهمه از این عبارت وکالتش استفاده نمیشه. خب یه پولی بوده، حالا پول مال خودش بوده، مال دیگران بوده، مال چی بوده؟ ما چه میدونیم پول چی بوده؟ بله، اصل این که تصور شده که اون وکیل هست به خاطر این روایت نیست. یه روایت دیگه هست تو کافی. اون روایت کافی صریح در وکالت پدر و پسره. اور باعث شده که این روایت رو با توجه به اون معنا کنن، ولی اون روایت هم ضعف سند داره. این اون حالا آقای خویی اون روایت کافی رو کامل نیوردن، تکه‌ای که صراحت داره رو آوردن. اول اون روایت هم اگر کسی ببینه قرائن دیگری غیر از این عبارت آقای خویی هم بر این که مربوط به وکالت هست همینه. میگه محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار میگه اجتمع اندی مال جمیل جلیل، مال زیادی در نزد من جمع شد. اجتمع اندی مال جلیل، این ناظر به همین بحث این است که کسی بوده که مالهای زیادی رو در اختیار او میگذاشتن تا به امام برسونه و اینها. بعد داستان مفصل رو نقل میکنه و اینها در آخرش میگه که محمد بن ابراهیم مهزیار میگه امام علیه السلام گفتن قد اقمناک مقام ابیک، ما تو رو هم در اون مقام پدرت قرار دادیم و اینها. اون صدر و ذیل عبارتاش رو با هم دیگه قرار بدید، خیلی روشن هست که مراد از این مقام ابیک، مقام ابیک در وکالت هست که کار اصلی و وکلا هم بحث رساندن مالهایی که مربوط به مقام امامت هست بوده، صدر و ذیلش. ولی خب ضعف سند داره، به خاطر ضعف سند نمیشه بهش اعتماد کرد. عرض کنم خدمت شما یه اشکال سومی میکنه، ما این اشکال رو نمی کنیم. ایشون میگن وکالت ملازمه با وساقت نداره. نه، ما وکالت رو با وساقت ملازم میدیم. این وکالت هایی که اینها بوده، اینا نماینده بین امام و مردم بودن، نمیشونه نماینده و واسطه بین امام و مردم صیغه نباشه. حالا اون بحث های کبروی داره، نه اون هم فقط اولا مالی نیست، وکالت وکالت عامه و حتی مالی هم باشه اون وساقتی که چیز اینجور نیست که کسی که آدم دروغگویی باشه ظاهر و صلاح نباشه این رو وکیل بزنن. نه، باید ظاهر و صلاح باشه، باید ظاهر و صلاح باشه. کسی که ظاهر و صلاح نباشه یه نمیدونم معصیت آشکار بخواد انجام بده امثال اینا، اینو وکیل نمیکرد. نه ظاهر و صلاح بحث اینه، وکالت کسی که هیچ وقت کسی که ظاهر و صلاح نباشه رو وکیل نمیکردن. این حالا بحث کلیش در جای خودش، حالا ادامه این بحث باشه برای فردا. بیگرام محمد و آل محمد.